برسیم به ماجرای آشناییتون با آقای احمدی.
بعد دیگه ما همون بعد سالی که من لیسانس هم گرفتم، سال 1343، ایشون یه نسبتی سببی با ما داشتن دیگه. آمده بودن ایشون از بعد از دیپلم رفت بودن امریکا برای تحصیلات 17 سالگی داره.
چطور؟
اونم یه داستانی داشت. ایشون خانوادهشون یه خانواده اتفاقا خیلی شدید مذهبی بودن. خیلی زیاد ایشون تحصیلات دبیرستانش هم دبیرستان جعفری اسلامی موقع تو خیابون شاپور بود، اون موقع اونجا خونده بود. منتها بعد از که دیپلم گرفت، پدرش دید خیلی درسش خوب هست و اینا، اصرار داشت که بعد بری خارج درس بخونی، اینجا مثلا ایران دانشگاه خیلی چیز نیست. اینا اول رفت لبنان، فکر میکرد جایی بری که اسلامی باشه، به هر حال یه مقداری نزد خودش، چون خیلی چیز بود واقعا، آدم خیلی زیاد مذهبی، سرشو بلند نمیکرد. وقت شوکه که حالا وسط حرفا تعریف میکرد، چیزی که خودش تعریف میکرد، میگه وقت داشتم تو خیابون راه میرفتم برم مدرسه، انقدر سرم پایین بود، سرم خورده به یه تیر چراغ برق، سرم شکسته بود اینا، از بس که سرش بلند نمیکرد کسی. بعد رفت اونجا لبنان و اینا، یه مدت که مون اونجا بس که دانشگاه احتمالاً یادم نیست، ولی بس که ایوبی اینا دانشگاه آمریکایی اونجا رفت. بعد دیده بود اونجا خب محیطش خیلی اسلامی اینا نیست. بعد از همونجا دیگه پدرش هم اصرار داشته بود و اینها، از همونجا رفت امریکا. که رفت اولا واشنگتن و مثل همه ایرانی ها که در اون زمان سال 1961 بود میرفتن دانشگاه جورجتاون برای زبان انگلیسی اینا، اونجا رفته بود و معمولا هم میموندن همون اطراف اونجا تو واشنگتن اینا برای تحصیل ها. ولی بعد ایشون رفت، مدتی بود واشنگتن، بعد رفته بود ایلینوی برای تحصیل. بعد دیگه تو دانشگاه جنوبی ایلینوی دوره لیسانسش که هنوز لیسانس رو نگرفته بود، اواخرش بود که آمده بود ایران و دیدنی، و بعدم میخواست که ازدواج کنه. عروسی برادرش بود که عقد کرده بودن، برادر بزرگترش، یکی برای عروسی مثلا مراسم ازدواج اونها آمده بود، ولی در این حال هم گفته بود که من میخوام خودم میخوام ازدواج کنم. سنشون 23 سالش بود، 22 سالش بود اون موقع 22 سالش، میخواست برگم میخوام ازدواج کنم. بعد دیگه میرفتن درشون خواستگاری و این حرفا، این طرف اون طرف. و بعد از بچگیشون از من یادش اومده بود که ما حالا آشنایی هم به این ترتیب بود که من گفتم از عمو، خانم عموی من دختر عموی ایشون بود. ما بچه‌ها تو حیات احتمالاً بازی، من خیلی خودم یادم نمیاد، ولی ایشون یادش بود که میگه با هم دو چرخ بازی می‌کردیم، کوچیک بودیم، همه بچه‌ها با هم بازی می‌کردیم، این یادش بود. بعد از همون دختر عموشون پرسیده بود که فلانی کجاست، چه جوریه اینا، و گفته بود که چرا الان لیسانس چه گرفته و هست و میخوای باهاتون با هم آشنا کنم. و البته اونها این مدلی نبودن که خانوادهشون. البته بعد توی جلسه عموی من یه باقی داشتن تو جمعران اینا، تابستونا میرفتن اونجا، منم برده بودن، لیسانس هم گرفته بودم، گفتن حالا درس خوندی خسته ای، چند روز پیش ما، پیش اونا بودم. که بعد ایشون هم اومده بود اونجا و یکی دو بار همدیگر اونجا دیدیم، بعد صحبت کردیم راجع به همین مثلا آینده و اینا. من البته خیلی موقع فکر نمی‌کردم بخوام ازدواج کنم، فکر ازدواج نبودم. بعد دیگه با ایشون صحبت کردم و اینا، بعد ایشون گفتش که من حالا میگم پدر مادرم بیان مثلا رسما خواستگاری، ولی اینکه ما حالا هم دیگه یک دوبار دیدیم این رو دیگه به اونا نگفته بود. بعد اونا آمدن رسما خواستگاری رو میشناسن، خانواده ما رفت آمد داشتن، در حد یک سالی یه بار عید و اینها برن میاد. ما امیریه بودیم، اونا انتظام بودن همیشه زندگیشون. اتفاقا پدر خونه‌ای که اونا داشتن، این خونه خیلی بزرگی ساخته بودن که مهندسش هم پدر من بود که اون خونه رو برای اینا ساخته بودن. بعد که اومدن اونام تا گفتن پدر اوندش، اونام تا ما از خدامونه، کسی که آشنا باشه چه بهتر. و اومدن و خیلی سریع اینا، ایشون هم دو ماه تابستون اومده بود، می‌خواست همه کارا به همون سرعت انجام بگیره. و همینطور هم در واقع خیلی سریع عقدی، مجلس خیلی مختصری عقدی گرفته شد و دیگه جشن و این حرفا نبود. عقد بود و برادرشون که حالا عقد کرده بود و اونا برا بود مراسم بگیرن اینا، اونا هم دیگه در واقع در سایه این عقد ازدواج ما دیگه چیز شد دیگه. گفتن اونا اشکال نداره، ما کمک کنیم که ما هم بریم امریکا. ما تقریبا با هم سه نفری، من و ایشون و برادرش و خانومش، بعد از اینکه ایشون رفت، همسر من رفت، یه ماه بعدش ما بهشون پیوستیم و رفتیم. یعنی 4 سال بعد از ازدواج ما هیچ وقت ما کسی رو از خانواده ندیدیم، نیومدن. بعد از 4 سال اولین بار مادرم آمدن اونجا که چند وقتی بودن اینا. بعد کم کم برادرام و خواهرام اینا کم کم برای تحصیل و درساشون تموم شد، اینجا لیسانساشون گرفتن برای ادامه اومدن و به ما پیوستن و بالاخره وضعیت هم فرق کرده بود دیگه، بعد از 7-8 سال و اینا دیگه یه ذره منم عادت کرده بودم.
از نظر حالا شرایطی که برای فردی که قرار باشون ازدواج بکنید مد نظرتون بود با هم راجع به اینها حرف زدید یا؟
والا من حقیقتش میگم چون نمیخواستم، هنوز فکر ازدواج نکرده بودم، شرایطی هم نذاشته بودم، ولی خیلی دوست داشتم از این که میدم ایشون اعتقاد داره و خب اونم اعتقادش هم خیلی سنتی سختگیرانه نبود، خب سالها اونجا زندگی کرده بود به هر حال یه مقداری اون شرایط و بعدم فعالیت‌هایی که برای من تعریف می‌کرد اونجا، فعالیت های اسلامی اینا که داشتن، خب منم فکر میکردم منم میتونم به اینا بپیوندم، این برای من خیلی خوب.
چه فعالیت هایی داشتن؟
ایشون اونجا اصلا باز چند نفر همکاراش دوستانشون که اونا از ایشون خیلی سنن بزرگتر بودن، برای اسمشون هم میتونم بگم برای اینکه هیچ، مثل دکتر بهادری نژاد، دکتر مهدی بهادری نژاد کردن استاد دانشگاه صنعتی شریف بودن و دکتر مرشد، این دوتا که یادم میاد که دانشگاه فنی بودن، اونها بعد از مهندس شدن از دانشگاه فنی رفتودن برای ادامه تحصیل دانشگاه ایلینوی. ایشون که خب از دیپلم رفتو، خب سنن از اونها کوچیک‌تر بود، ولی اینها مجموعاً به اضافه چند نفر بودن که مسلمان غیر ایرانی، مؤسس این انجمن اسلامی ام اس ای که الان حالا بعد دیگه ایرانیش، قسمت ایرانیش هم درست شد، کل MS مازلم استودنت اسوسییشن آمریکا رو اینها مؤسسش بودن در همون سال 62 63 اون حدودا
1963.
بعد مثلا ما مثل همین کنفرانس هایی که اینجا الان میذارن، کنفرانس های علمی چند روز اونجا مثلا میذاشتن، از سر تا سر اونجا شرکت میکردن تو هر موضوعات مسلمون ها در آمریکا و فعالیت هایی که دارن، بحث‌های اسلامی، قرآنی، اینها بحثایی که داشتن، فعالیت سیاسی هم، بله فعالیت سیاسی هم که توش البته بودش، ولی خب فعالیت سیاسی خیلی اون موقع گسترده بود، میگم ایران چون ایرانی ها نبود، این انجمن اسلامی کل مسلمان ها در سطح جهان اسلام بود، اهم شیعه و سنی بودن توش، البته باز شیعیان و ایرانی ها اون موقع پرژن سپیکینگ گروپ میگفتن که اینا جدا شدن از اونا، یه شعبه ای از اونا شد که ما جز اونا بودیم، یعنی بعد مسلمان های فارسی زبان.
سال رفتن تون ترکیه، یعنی چقدر اقامت داشتید؟
بیش از 10 سال،
یعنی حدود مثلا 44-45 که رفتید، 54
53 بله من 53
برگشت و دکتراتون رو هم
بله دکترام گرفتم، یه مدتی هم تدریس میکردم بعد آمدم.
چی شد که تصمیم گرفتید برگردید؟
به هر حال هم انقلاب شد بود، بعدم هم بنا نبود ما بمونیم، قرارمون این بود که ما درس که خوندیم برگردیم. توی مدتی هم شوهرم زودتر از من تموم کرده بود، ایشون تدریس میکرد اونجا تو نزدیک شیکاگو بودیم، تدریس میکرد تا بعدم درسم تموم شه، بعدم منم یه مدتی هم تدریس میکردم اینها، بعد دیگه بعد قرارمون بود که برگردیم. خب شروع شده بود دیگه این مسائل توی ایرانم که دیگه کم کم شروع شده بود ما همین ارتباطات رو مثلا نوارای امام بگیریم و تکثیر کنیم و اینجور کاری که در اون زمان میکردن این کارا رو داشتیم.
شما سال 53 برگشتید و دیگه تصمیم گرفتیدم که نرید مجدد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شدید. آقای دکتر هم گفتید چند ماه بعد؟
بله یه سال بعدش.
ایشون کجا مشغول شدن؟
ایشون که آمد اون موقع اول که سازمان برنامه شروع کرد و مشغول کار شد و بعد خب دانشگاه هم دانشگاهی که شاورزی کرج بود که تدریس میکرد ایشون اونجا، ولی نپذیرو که هیئت علمی بشه چون بعد از دیگه انقلاب تقریبا ایشون وقتی آمده بود دیگه همون جریاناتی بود که بعد داشت میخواست انقلاب بشه سال 55 حدودا بود، میگفت من اینجاها بیشتر میتونم خدمت کنم.
انقلاب که پیروز شد ایران تشریف داشت و آقای دکتر هم بودن. قصه در واقع سفارت امریکا و تسخیر اون که پیش آمد چطور؟
نه تسخیر امریکا ما اینجا نبودیم، اون موقع امریکا بودیم ما، ما ایشون برای ما عمل جراحی بود که کمرشون و اینها بود، رفته بودیم آمریکا اون سال و بعد این قضیه همین لانه جاسوسی اینها که اتفاق افتاد، ما اونجا بودیم که بعد راه بسته شد و مجبور شدیم مدتی اضافه تر بمونیم. فکر نمی کنم بیش از یکی دو ماهی کشید که ما تونستیم برگردیم، یعنی راه باز شد و ما برگشتیم دیگه آمدیم. ایشون دیگه بعد که دولت مرحوم شهید رجایی که تشکیل شد، آقای مهندس مزدودی که وزیر صنایع بودن، ایشون معاونشون شدن، معاون پارلمانی
آشنایی شدن،
آشنایی بله در هم کالیفرنیا که ما هم انجمن اسلامی که حالا بعضی از عکساش هم هستش که حالا شاید ببینید و اینها. بله از اون زمان ایشون که دانشجو بودن دوره لیسانس بودن، آقای مهندس مزدودی، ما فوق لیسانس بودیم، ایشون کوچکتر از ما بودن.
خب یکم ماجرای شهادتشون رو هم میگید، در واقع خودشون اطلاع داشتن که ممکنه همچین اتفاقی براشون میفته؟
والا در اون سال 60 که میدونید بیشتر ترورات تو اون سال اتفاق میافتاد اینها، و ایشون هم به عنوان آدمی که خیلی علاقمند بود به اینکه مسائل رو جمع‌آوری میکرد، اطلاعات جمع‌آوری میکرد، به تکثیر میکرد، میداد به همه دوستا و همکارا و دوستایی که برای جلسه داشتیم با هم که
مسئول،
که اینکه چجوری مراقبت کنن از خودشون بعد از اینکه این ترورها اتفاق میفته. من یادم هست که خیلی از تو منابع مختلف جمع‌آوری میکرد، ایشون اینا رو تکثیر میکرد، به همه میداد که صد در خونه میرین چجوری مواظب باشین، چه چیزای علائم این است که این تروریستا کجان، اینها رو بگو. بعد متأسفانه خودش اینها رو رعایت نکرد در اون زمانی که اتفاق افتاده اینها، که اون قضیه هم اینطور بود که اون موقع ما تو دهه فجر بود، 16 بهمن بود، منم فعال بودم برای توی مراسم و اینها، توی مهمونهای خارجی که شرکت کرده بودن. بعد شب از برگشتم ساعت شاید 7-8 حوالی شب بود، از تو هتل بود، یکی از هتل ها اونجا بودیم، اومدم منزل و ایشون خونه بود. بعد یک دو تا تلفن مشکوک شد، خب میشد قبلا، چون حواسمون هم بود که این تلفن‌ها رو باید رعایت بکنیم که اینا، چون از قبلش خیلی به ما از اتفاق
چی مثلا
میزدن، یه سوالایی میکردن که یادم خیلی غیر عادی بود. بعد مثلا پی میگرفتیم میدیدیم این تلفن از جایی نیستش، که شماره‌ای نیست که ما، مثلا میگم بعضی قالی فروشی زنگ میزنم فرضاً، اومدیم قالی خونتون ببریم مثلا میخوام بشوریم یه همچین، بعد من زنگ میزدم گفتم اون شماره، میدیدم اینجا همچین چیزی نیست. اون روز هم همینطور شد، یه تلفنی زدن گفتن که ما مثلا از یه جایی کالا یادم نیست که، بعد یه چیزی تلفن زدیم یه کاری، مثلا گفتم سوال کردم به بعد نشونهای خودشون، من گفتید که همیشه باید بپرسید سوال کنی که تلفن اشتباهی رو فوری اینطوری قطع نکن، ببین کیه که اشتباهی، گفت اشتباهی، گفتم چه شماره رو گرفتین، یه شماره رو داد، بعد که قطع کرد من به اون شماره زنگ زدم گفتم اینجا مثلا این مرکز، گفتن نه هم چیزی نیست. من به فاصله اون موقع کلانتری و کمیته نزدیکمون بود دیگه، تلفن زدم گفتم یه تلفن مشکوک اینجا شده، به همچی چیزی هستش، شما به ما کمک میکنین. حالا تلفن البته من یادم نیست که موفق شدم بگیرم یا نه، چون اشغال، چون انقدر این نگذشت بعد از اون، شاید به 5 دقیقه نرسید، زنگ در حیات زدن و یک پشت در گفت این ماشینی که اینجا پارک مال شماست، ما خونم تو کوچه بود، خب ماشینم جلو خونم بود تو کوچه. من گفتم خب بله مال ماست، چطور مگه؟ چون من باز دوباره همون مشکوک شدم، گفتش که نه میخوام ببینیم برای چی بیایم بعد اینجا برش داریم. گفتم برای شما کی هستین که میخوایم ماشین رو بردیم؟ یک مرتبه ایشون با هراسون آمد بیرون و گفت بذار من ببینم این کیه که این حرف رو میزنه. من از پنجره دورلا شدم نگاه کردم، دیدم کسی رو ندیدم، اینا بندن زیر پنجره باش دادن طوری که پنجره دیده نمیشه. من گفتم نه این تلفن مشکوکه، برای اینکه بعد از اون تلفن اینا آمدن در زدن، این قطعا ربطه به اون داره، نمیشه شما بری پای. به هر حال حالا دیگه اتفاقی بعد بیفته اصلا دیگه نمیتونم زیاد توضیح بدم که ایشون با چه هیجانی و گفت من باید حتما برم درو باز کنم ببینم کی، با عجله دو منم اومدم دنبالش بدوام. در اون لحظه عقب یه چادر نماز میگشتم که چادر سرم کنم، چادر رو پیدا نمی‌کردم. از اون برم تلفن گرفته بودم مرتب تلفن بزنم به این کمیته، شماره رو می‌گرفتم، اون اشغال بود، می‌گرفتم تلفن از دستم می‌افتاد، دوباره می‌دویدم، اصلا یه حالتی که نمی‌تونستم چادر من پیدا کنم بتونم برم بیرون. و ایشون در رو هر چی هستم جلو در بگیرم، به هر حال رفت از در بیرون. برادرشون هم که طبقه بالای من با هم زندگی می‌کردیم، تازه ایشون هم شاید نیم ساعت پیشش از مسافرت مشهد بود، زیارت بود، برگشته بود. یه نن کت و شلوارش تنش بود. من دویدم هم و پشت در صدا زدم ایشونو که بیاین پایین، من هر کاری میکنم بره نردم در، داره میره، من مطمئنم یه اتفاق میخواد بیفته. دل هرو دل شوره منو گرفت. ایشونم با این دوید با پله ها بره پایین، درم قفل میکردیم ما شب که میخواستیم بخوابیم، آخرین نفر که میامد قفل کرد. ایشون حتی برگشت یه بار کلیدم برداشت برد پایین که در رو باز کنه. من هنوز عقب چادر و شماره تلفن گرفتن و جیغ زدن و این حرفا بودم که جلوش رو بگیرم، یه مرتبه صدای رگبار بلند شد که بعد برادر ایشون هم که رفت، پشت سرش هم که ایشون بود و دیگه اصلا نفهمیدم چه اتفاق رو افتاد که من چادر رو سرم گذاشتم که رفتم پایین. دیگه مواجه شدم فقط با دو تا سه تا موتوری رو که دیدم که رفتن، دیگه چیزی رو نتونستم تو تاریکی ببینم. بعد دیگه من اومدم بالا سری، اومدن روشون انداختن پوشوندن دقیقا رو به قبله، رو تو همه جلوی در تا آخر ساختمون. خیلی من موقع باشون حرف زدم، خیلی صحبت کردم. هرچی اون پاسبانی باشده بود میترسید من مثلا طوری بشه، هی بگو خانم پشو، گفتم چه کار ببنده تا اینکه همه جمع شن و خانواده ما متوجه بشن و خبر بدن و بیان، مثلا شاید نیم ساعت یه ساعتی طول کشید. خانم کنه پدرم اینام نزدیک، من ایشون مدتی چادرم داختم رو سرم، دورلا شدم رو صورتش رو هی حرف زدم باهاش، حرف زدم انگار نه انگار مثلا ایشون دیگه تو این دنیا نیست. خیلی طبیعی بدونی که گریم بگیره، خیلی جدی باهاش صحبت میکردم، قول و قرار میذاشتم، میپرسیدم. برادر شوهرم در اون لحظه بردنش بیمارستان، تو سوار آمبولانس کردن بردن، هنوز زنده بود. و همین آقای کبگانیان گفت به من بعدن، گفت من اون دوم رفته بود مثل که با ایشون توی آمبولانس، گفت من براش شهادت اینو گفتم تو آمبولانس.
ایشون چند سالشون بود؟
دو سال بزرگتر از شوهر من بود. بعد از اون ما متوجه شدیم، البته نه همون موقع، چند سال بعدش، 5-6 سال بعدش متوجه شدیم که یکی از همسایه های ما یه دختری بود که این جزء سازمان منافقین بود. اون تا اندازه من میدونستم ولی مطمئن نبودم که عضو سازمانه، میدونستم گرایشی داره. و این دختر تمام مدت تو خونه ما بود، یه دختر دبیرستانی بود، شوهر من کلی کمکش میکرد تو درسش و اینا. من بعد از شهادت ایشونم تازه من اینو بردم منشی خودم کردم، موقعی که تو موقع سازمان یونسکو کار میکردم مسئول اونجا شده بودم، چند سالم با من اونجا بود، 2-3 سال که بعد اون آدم هایی که اونجا بودن با من به من یه علامت هایی دادن که حرف های مشکوکی میزنه تلفنی و اینها. بازم اون موقع ما باید متوجه نشدیم تا روزی که بعد از چند سال من صدا زدن از اوین و گفتن که ما میخواییم که اینو بیایم و دستگیر بکنیم. و تازه متوجه شدیم که این شخص کسی بوده که آدرس خونه شما و عکس من و عکس ایشون و دوتایی رو داده. بله، برای دوتایی ما بودن آمده بودن. بله، دادن. و بعد من رفتم اونجا در یه جلسه، در یه تو هم زندان اونجا بازپرسی، یه خانمی رو آوردن چشم بسته، البته به منم گفتن، من با یک از دوستام رفتم، گفتن شما صحبت نکنید که این متوجهش کسی تو اتاقه. بعد از اون دختر بسه مرضیه بود، اون این نفر دیگر، نه اون همسایه ما، از اون پرسیدن که تعریف کن که چجوری شما. و اون 150 فقره قتل داشته، خودش و شوهره، شوهری سیانور خورد وقتی خواستن دستگیر کنن و اینو دستگیر کرده. و این گفتش که برای چی میپرسید؟ گفت من که چند دفعه گفتم. گفتن نه، دوباره میخوام ضبط کنیم، صدای ضبط رو در آوردن، باید یه دفعه دیگه تکرار کنی. و این شروع کرد تعریف کردن از زندگی ما، شماره تلفن، آدرس، تمام خصوصیات من رو گفت، خصوصیات من رو گفت تمام.
چی یعنی مثلا؟
که شکل چجوری، گفت خونش رفتی؟ گفت بله رفتم خونه ما. گفت رفتم. گفت با کی رفتی؟ بعد اسم اون دختر رو گفت، همسایه‌ام. گفت با اون رفتم خونش. گفت چجوری به دست آوردی؟ گفت اون عکس ها رو از تو آلبومشون در آورده، عکس ها رو به ما داد و ما دادیم به سازمانمون و به اینها که برن در حمله و برای اون ترور و اینا بعد برن.
علت ترورشون رو متوجه شدی؟
والا ایشون این اواخرش روی این مسئله از طرف سازمان گسترش مسئول همین دعاوی که دادگاه لاهه بود و اینا، دعاوی که علیه شکایت هایی که دولت داشت علیه چیزایی که ما تو آمریکا و تو خارج اینا داشتیم،
اموالی که بلوکه
کردن. من قسمتش سازمان گسترش و ایشون مسئول تهیه این چیزها بود، نوشته ها و اینها بود، و یک دوباره رفت همونجا برای دفاع و اینا تو جلساتشون در همون هلند و اینا. اونها بود و آخرین بارم داشت اونا رو می نوشت، بعد اون میزش هم اونا پن بود و بعد که اومدن جمع کردن و اینا بردن. که خب همه این بود و هم گفته بودن که به هر حال چون جلساتی که تو خونه ما، یعنی قبل از اوائل انقلاب، خب یه دوره بود که دوستانی بودیم که همه از قبل از انقلاب فعالیت هایی داشتیم برای فعالیت سیاسی و اینها، تو خونه هر کسی به نام جلسه دعا کمیل معروف بود به اسم شبای جمعه، ولی خب بالاخره جلساتی خب می اومدن، یه دی میرفت همه بودن. خب اکثرا آقایون مسئولین بودن و محافظ و پاسدار و اینها داشتن، راننده اینا داشتن، جلو در خونه جمع میشد این عده وقتی که خونه ما بود. مثلا شهید چمران، مثلا من قشنگ یادم یه جلسه اشتباها ایشون اومدن، منزل ما نبود یا قرار بود بعدن تشکیل بشه، ایشون اومدن نبود کسی، ایشون اومدن تنها نشستم یه آدم ما با هم صحبت کردیم. اون روز هیچ وقت یادم نمیره، خیلی خوب بود. بعد می اومدن اینا تو این جلسات، اونا که وقتی گرفته بودن چند تا از اینها رو که قاتلا رو اینها رو، گفته بودن که اینا حزب اللهی بودن و تو خونهشون جلسات حزبی و جلسات مثلا حزب اللهی و اینا تشکیل میشد.
از قول و قراراتون با آقای احمدی بگید، میگفتید که وقتی که ایشون به شهادت رسیدن باهاشون حرف میزدید چی میگفتید؟
من حقیقتش تا اون موقع چادر نمیپوشیدم، ولی حجاب داشتم، ولی حجاب چادر رو خیلی موقع خوشم نمی. از همون روز که اون چادر رو اون روز که دنبالش میگشتم که بپوشم ببرم دم در، دیگه عهد کردم که دیگه همیشه چادر سرم کنم. یکیش این بود، من اینکه خیلی دوست داشت، همیشه میگفت مثلا خیلی بهت میاد اگه چادر بپوشی، وقت مثلا خط اینجایی میرفتی میپوشتم و خیلی بهت میاد. یکیش همین بود دیگه. یکیش هم این واقعا، حالا اگه خدا توفیقش بده، نماز اول وقت موندم.
شما بچه دار نشدید؟
ما نه خیر، بچه نداشتیم.
ازدواج هم نکردید خانم دکتر؟ دیگه ازدواج هم نکردید؟
نه خیر.
چرا؟
دیگه ولی چی بخوام مساج کنم، زندگی خوب بود، راضی بودم. با چند تا دوستام که اونا فرم همسر شهیدن گفتم حالا مثلا ما فکر کنیم اگر اینا بودن، دوستان دیگه که حالا هستن هم دوره ها و هم سنایی، مثلا ما چه زندگی میتونستیم داشته باشیم؟ مثلا حالا همونی که همیشه آرزو میکردیم داریم یا نه؟ ممکن بود اینطوری هم نباشه، شاید همین بهترین وضع همین بود که بر ما اتفاق افتاد. ببینم واقعا خدا همه چیز خوب جور میکنه، گرچه همیشه دلم میخواست که پیر بشیم با هم دیگه، ولی من فکر میکنم شاید هر چی فکر میکنم میگذره میبینم چه نعمتهایی رو خدا بعد از اون به من داد و احتمالا در اثر همین اتفاق بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان و شنوندگان رادیو دنا، سلام. امیدوارم در هر گوشه ای از کشور عزیزمون ایران که به سر میبری حال دلتون خوب باشه. به برنامه خوبان پارسیگو از شبکه رادیویی دنا خیلی خوش آمدید. برنامه‌ای که مهمون محافل گرم و صمیمی شما میشه تا به یز در زیبا و پرگوهر زبان فارسی. زبان فارسی دریایی از شگفتی‌های خلقت، دریایی که با رفتن به عمق اون به گنجینه‌ای از مرواریدهای پرگوهر فرهنگ و تمدن میرسی و این تنها گوشه‌ای از الطاف زبان فارسیه. در ادامه بیشتر با تحفه‌های این زبان آشنا میشیم در کنار بخشایی که براتون در نظر گرفتیم. اولین بخش برنامه‌مون رو حرف‌ها و نظرهای شما شنوندگان عزیز که می‌سازم و از دیگر بخش‌ها بخش مثلستان، حکیمانه یا کلام بزرگان، نخستین‌های زبان فارسی دانستنی ها و بخش زیبای علکه که از واژگان دخیل در زبان فارسی برامون میگه. پس با ما همراه باشید تا پایان. زبان فارسی از هویت ما فارسی زبان‌ها میگه. این رو تمام مردم ایران، افغانستان و اکثریت تاجیکستان و ازبکستان میدونن. اقلیتی هم در هند، پاکستان، سینکیانگ، قرقیزستان و منطقه اوراسیا و کشورهای عربی خلیج فارس این زبان رو میفهمند. هندی‌ها و پاکستانی‌ها و کردها با کمترین ممارستی میتونن فارسی رو بفهمند. اکنون 1 میلیارد انسان شبه قاره و آسیای میانه شمارش اعداد فارسی رو به راحتی میتونن بفهمن. زبانی که بیشتر از اون میشنویم در گزارشی که همکار گزارشگرمون آماده کردن، این که چقدر به این زبان پایبند هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترمی که صدای ما رو از برنامه خوبان پارسیگو میشنوید. در سطح شهر هستیم کنار یک دوست عزیز و قراره که باهاشون هم صحبت بشیم و در مورد تا چه اندازه پایبند بودن به درست نویسی در زبان فارسی با هم حرف بزنیم. خواهش میکنم با من همراه باشید. سلام، خوبین شما؟
سلام، ممنون، سلامت باشین. شما خوبین؟
خیلی ممنونم، زنده باشید انشاءالله. شما تا چه اندازه به درست نویسی در زبان فارسی پای بندید؟
خب نظر شخصی خودم این که زبان فارسی از ارزش ویژه‌ای برخورداره و این ارزش زمانی میتونه پیدا باشه که ما بتونیم روش‌های درست نویسی و درستگویی واژه‌ها رو بیان کنیم.
بله درسته. بعد بعضی‌ها تو فضای مجازی در کنار واژگان فارسی از واژه‌های لاتین هم استفاده می‌کنن. به نظر شما این کار چقدر می‌تونه به زبان فارسی آسیب بزنه؟
خب به نظر من این که بخوایم از کلمات لاتین استفاده کنیم ممکنه معنی اصلی اون کلمات رو تغییر بده و به هر صورت آثار منفی خودش رو داره و ارزش زبان فارسی رو می‌تونه پایین بیاره.
بله.